بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز قومی. نام قوم در تاریخ به همت مردم قوم ثبت شد به عنوان پیشروان و پیشرانان. هرچه از اون روزها تا امروز گذشته و سپری شده است، حوادث و تجربه های مردم عزیز قوم اون مفهوم را تقویت کرده است، استمرار بخشیده است. و الحمدلله قوم کانون انقلاب، مرکز انقلاب، خواستگاه انقلاب و انشاءالله جایگاه استمرار و تقویت روزافزون انقلاب است. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که خداوند متعال به همین شما اجر بدهد. این سرود زیبایی هم که خوندید، اون قسمت ترجیع فقط خطاب به ولی عصر ارواح نافدا ولا غیر، اینجور باشد. عادت کنیم که همه اخلاص و همه فداکاری و همه محبت و همه قلب خود را به اون بزرگوار اهدا کنیم و تقدیم کنیم. دعای به اون بزرگوار مستوجب دعای اون بزرگوار برای دعا کننده است. این در روایات ماست. درباره 19 دی که امروز اجتماع گرم و صمیمی شما عزیزان به اون مناسبت است، سخنان زیادی گفته شده است. ما گفتیم، دیگران گفتند در این سالها. بعضی از حرفها هم تکراری است، حرف جدیدی نیست. لکن با همه این احوال ماجرای 19 دی کهنه شدنی نیست. این که ما یک چیزهایی رو تکرار کنیم که قبلا هم گفتیم، این موجب نمی شود که این حادثه رنگ کهنگی به خود بگیرد. مثل حادثه عاشورا نمیخواهیم مقایسه کنیم اهمیت اون حادثه رو با حوادث دیگر، ولی در مقام تشبیه مثل حادثه عاشوراست. 1200-300 سال است که حادثه عاشورا گفته میشود، تکرار میشود. همه حرفها بارها و بارها بر زبانها جاری می شود، اما حادثه کهنه نمی شود. حادثه مثل خورشید درخشان که هر روز هست، اما دارای کهنگی نیست، رنگ کهنگی ندارد. هر سال، هر ماه در زندگی این جامعه و جوامع اسلامی نورافشانی می‌کند، نور می‌دهد، انرژی می‌دهد، قوت می‌دهد. این حادثه هم همینجوره، از جنس حادثه عاشوراست. علت هم این است که کاری که در 19 دی انجام گرفت کار بزرگی بود، کاری بود که هر وقت شبیه این کار در میان هر ملتی، هر جمعیتی اتفاق بیفتد، آثار اون شگفت‌آور خواهد بود. خب زمینه در میان ملت ایران آماده بود، بدون زمینه آماده هیچ کار به ثمر نمی رسد. بیانات امام در طول این سالهای مبارزات و مبارزات کسانی که مبارزه کرده بودند و تبیین و گسترش تفکرات انقلابی در سراسر کشور، علاوه بر اینها وجهه و جایگاه روحانیت و مرجعیت در بین مردم که از قرنها پیش جا افتاده بود، اینا همه زمینه بود. لکن این زمینه احتیاج داشت به یک کلید راه اندازنده. اون کلید رو قمی ها زدن. کار بزرگی بود. به دفاع از امام بزرگوار وارد میدان شدن. میدان هم میدان متعارفی نبود، گلوله بود، تیراندازی بود، وحشت بود، سرکوبگری بود. بدون ترس، با شجاعت کامل، با درک بهنگام، که روی این کلمه من تکیه دارم، درک به موقع، احساس تکلیف به موقع، نه دیرتر از وقت لازم، وارد میدان شدن. خون بناحق ریخته شهدای 19 دی و شجاعت مردم قم و به هنگام وارد شدن مردم قم، فهمیدن وظیفه در لحظه لازم، کار خودش رو کرد. در واقع این کلیدی بود که زده شد، اون زمینه به جریان افتاد و ملت به پا خواست. بنابراین کار قومی ها یک کار فراموش نشدنی است. خب انقلاب پیروز شد. نمیخوام من تاریخ رو عرض بکنم، ما مسائل روز داریم، امروز باید ببینیم تکلیف ما چیست برای فردا. انقلاب پیروز شد. پیروزی انقلاب بر حسب محاسبات متعارف دنیا امر محالی بود. هیچ کس باور نمی کرد که در کشوری مثل ایران با حساسیتی که قدرت‌های استکباری روی اون داشتند، اینجا استراحتگاه صهیونیستا بود، اینجا محل حضور مستشاران آمریکایی بود، اینجا جایی بود که بیگانگان در آن احساس آرامش و آسایش می‌کردند. 10 روز تقریبا قبل از 19 دی رئیس جمهور آمریکا در تهران در سخنرانی گفت که ایران جزیره ثبات است. اینجوری روی این کشور حساب می‌کردند. در یک چنین جایی، در یک چنین کشوری، با اون چنین حکومت سرکوبگر و ظالم که بی محابا با مردم روبرو می شد و با سایه سنگین آمریکا بر این کشور، به حسب محاسبات عادی محال بود که یک انقلاب بر مبنای دین، بر مبنای اعتقاد دینی و ایمان مردم، به دست مردم، با رهبری مرجع تقلید و روحانی شاخص به پیروزی برسه. این محال بود. لذا بود که هیچ دستگاه اطلاعاتی در دنیا نتوانست حدس بزند که این اتفاق خواهد افتاد، چون اصلا با محاسبات عادی جور نمی آمد. در یک چنین کشوری یک انقلابی اینجوری رخ بدهد و این انقلاب هم ناکام نشود. حالا عرض خواهم کرد در مقایسه با بعضی حوادث دیگری این کشور، انقلاب نظام درست کند، نظام سازی کند، جمهوری اسلامی به وجود بیاد و این جمهوری اسلامی همینطور بماند و روز به روز قویتر، ریشه‌دارتر و ستبرتر بشود. هیچ قاعده مادی و محاسبه مادی چنین چیزی رو قبول نمی کرد، ممکن نمی دانست، اما شد. اینی که شد نشون دهنده این است که بر این عالم کون، بر این عالم وجود قوانینی حاکم است که اهل ماده اون قوانین رو نمی شناسند، اون قوانین رو نمی بینند. سنت الله فی الذین خلو من قبل، در جای دیگر سنت الله التي قد خلت من قبل. سنت خدا یعنی قوانین الهی، قوانینی وجود دارد در عالم وجود، در سرتاسر این کون عظیم. این قوانین مثل قوانین طبیعی، مثل قانون جاذبه، مثل قانون ستارگان و خورشید و ماه و آمد و رفت ماه و خورشید در شبانه روز، اینا قانونه، قانون طبیعی است. همینجور قوانینی در جوامع انسانی وجود دارد. این قوانین رو اهل ماده با چشمهای کمسو نمی توانند درک بکنند، اما وجود داره. خب وقتی که ما زمینه این قوانین رو به دست خودمون فراهم کردیم، خدای متعال قانون رو محکم میکند. آتش سوزندگی داره، باید شما زمینه رو فراهم بکنید، آتش رو روشن کنید، جسم غیر مرطوب رو روی آتش بگیرید، آتش خواهد گرفت. زمینه رو فراهم بکنید، قانون طبیعی کار خودش رو خواهد کرد. باید زمینه رو فراهم کرد، ملت ایران این زمینه رو فراهم کرد. این حرفا رو بزرگان ما گفتند، هم قرآن فرموده است مکرر، هم در کلمات ائمه علیهم السلام، در کلمات رسول خدا اینا وجود داره. فلما رأى الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علینا النصر. قانون امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید صادقانه وارد میدان بشید، ایستادگی بکنید، خدای متعال دشمن شما رو سرکوب خواهد کرد، به شما نصرت خواهد داد. این قاعده کلی است. این قاعده در انقلاب تحقق پیدا کرد. مردم صادقانه وارد میدان شدن، ایستادگی کردن. خب همینجا یک نتیجه بگیریم با اون، این است که ما یک جبهه وسیع دشمن در مقابل خودمون داریم. جبهه وسیع دشمن از سردمداران رژیم صهیونیستی تا سردمداران دولت آمریکا تا دیگر ایادی و عوامل استکبار جهانی تا عوامل تکفیری تا داعش. این ببینید جبهه عظیمی است، یک کیف عظیم و نامتجانس. اینا همه دشمن نظام جمهوری اسلامی هست. یه جبهه ای وجود داره، خیلی کارام میتوانن بکنن، حملات تبلیغاتی میکنن، تمام این دستگاه های رسانه های دنیا تو مشت ایناست، علیه جمهوری اسلامی هرچی دلشون میخواد میپراکنن. کلیدهای اقتصادی دست ایناست، قدرت های سیاسی دست ایناست، نظام های امنیتی دست ایناست، سرویس های اطلاعاتی مال ایناست. اینا در مقابل نظام جمهوری اسلامی هستند. خب یه عده وقتی چشمشون به این جبهه میفته دلشون میریزه. این به خاطر این است که از اون کلید واژه مهم سنت الهی غفلت میکنن. خب همین دشمنی ها و بالاتر از این دشمنی ها با خود انقلاب بود. امروز هم همون دشمنی هاست. انقلاب پیروز شد، امروز هم شما اگر چنانچه به لوازمش عمل بکنید شما پیروز خواهید شد، برو برگرد نداره. فلما را الله صدقنا انزل بعلونا الكبد، این امروز هم صادقه. من و شما وقتی صادقانه وارد میدان بشیم، به لوازمش عمل بکنیم، ایستادگی کنیم، بصیرت به خرج بدیم، به موقع اقدام بکنیم، درست حرف بزنیم، درست عمل بکنیم، صادقانه وارد میدان بشیم، همون حرفی که امیرالمومنین فرموده وجود داره، انزل بعدونا الكبد و انزل علینا النصر. پیروزی مال ماست، کبت و سرکوبگری متعلق به دشمن. خب پس تا اینجا مسئله انقلاب به عنوان یک نقطه اساسی و روشن یک درس بزرگ برای آینده ما میدهد. و ما عرض کردیم این انقلاب در مقایسه با حوادث دیگر یک حادثه بی نظیر است. اگر مقایسه بکنیم با حوادث دیگری که در همین کشور اتفاق افتاده است، حوادث دنیا هم همینجور، بنده حالا بخوام وارد بشم مقایسه کنم با بعض از انقلابهای بزرگ طول خواهد کشید، یه مقدارم قبلهای وقتهای عرض کردیم، اما با حوادث داخل کشور خودمون، مثلا فرض بفرمایید انقلاب رو مقایسه کنید با نهضت ملی شدن صنعت نفت، یه حادثه بزرگی بود در کشور، اونجا هم مردم وارد میدان شدن، اونجا هم مردم بودن. در حادثه که بهش میگن نهضت ملی، معروف شده است در زبان سیاسیون به عنوان نهضت ملی. نهضت ملی درخواستش چی بود؟ یه درخواست حداقلی بود، دنبال استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی و استقلال همه جانبه نبود. نفت ما در بست در اختیار انگلیسا بود، در نهضت ملی شدن صنعت نفت درخواست این بود که نفت رو از دست انگلیسیا بگیریم دست خودمون باشه. خب این چیز خیلی زیادی نبود، البته مهم بود، اما استقلال کامل نبود. این نهضت مردم هم تو میدان آمدن، حوادثی هم اتفاق افتاد، اما نهضت 2-3 سال بیشتر طول نکشید. دشمن توانست این نهضت رو سرکوب کنه، ادامه پیدا نکرد. بعد که نهضت سرکوب شد، بعد وضع نفت بدتر از قبل شد. یعنی کنسرسیومی که بعد از قضایای 28 مرداد در کشور به وجود آوردن، خیلی وضعش بدتر بود از اون چه که قبلن وجود داشت. یعنی اگر قبلن دست انگلیس بود، حالا دست انگلیس و آمریکا و 4 میخه در اختیار دشمنان بود وضع نفت. تا آخر هم همینجور بود، تا قبل از انقلاب هم همینجور. خب ببینید، انقلاب اسلامی بحثش بحث نفت نبود، بحث استقلال کامل بود، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی. با این شعارها آمد توی میدان، قابل مقایسه با نهضت ملی نیست، اما او طاقت نیاورد، اون نهضت، این نهضت، این انقلاب هم موفق شد هم باقی موند، مندگار شد. یک مقایسه اینجوری. مقایسه با نهضت مشروطیت، انقلاب رو مقایسه کنیم با مسئله مشروطیت. خب مشروطیت هم خیلی حادثه مهمی بود در این کشور، اما مطالبه نهضت مشروطیت و انقلاب مشروطیت چی بود؟ محدود کردن حکومت مطلقه مستبدانه پادشاهان، این بود دیگه. پادشاه بمونه همون خرده فرمایش ها رو داشته باشه، منتها اون قدرت مطلقهی که در اختیار شاه بود اون محدود بشود، یه مجلسی تشکیل بشه. این درخواست مشروطیت بود. خیلی هم مردم آمدن تو میدان، کشته دادن، شهید دادن، افراد گوناگون آمدن، اما دشمن بر اون نهضت مسلط شد، اون رو در مشت گرفت، در اختیار گرفت، اون رو در واقع نابود کرد. بعد از نابود کردن نهضت مشروطیت، دیکتاتوری مضاعف شد. یعنی 15 سال بعد از امضای مشروطیت رضاخان سر کار آمد، رضاخانی که دیکتاتوریش قابل مقایسه با هیچ کدام از دیکتاتورهای قبلی نبود، ظالم، حتاک، همه جوره دشمن و نوکر اجنبی. دیگران حالا اگر مستبد بودن اینجور تسلیم اجنبی نبودن، به دستور اجنبی آمد، به دستور اجنبی هم رفت. انگلیسا همه کاره بودن، یه مقداری یه وقتی آمد یه خورده سر و گوشی به جنبانه زدن تو سرش، تمام شد رفت. مشروطیت با وجود درخواست حد اقلی قابل دوام نبود، نموند، از بین رفت. انقلاب اسلامی چی؟ انقلاب اسلامی نگفت حکومت سلاطین رو محدود کنیم، گفت اصلا سلطنت یعنی چه؟ سلطنت معناش چیه؟ یک ملتی دارن زندگی میکنن، مملکت مال اوناست، چرا باید یه نفر بیاد مسلط بر مردم باشه، فرمان او بر زندگی مردم جاری باشه؟ اصلا اصل سلطنت را، اصل حکومت مطلقه را انقلاب آمد از بین برد. اما انقلاب موند. ببینید این ماندگاری ها تحلیل داره ها. چرا موند؟ چرا نهضت ملی با اینکه اونجا هم مردم حضور داشتن، البته نه مثل انقلاب، تا حدود زیادی مردم بودند، با اون درخواست حد اقلی قادر نشد بماند، اما انقلاب اسلامی موند با اون درخواست حد اکثری استقلال؟ چرا نهضت مشروطیت با اون درخواست حد اقلی محدود شدن قدرت مطلقه نتوانست، طاقت نیاورد بمانه، اما انقلاب اسلامی با این درخواست حد اکثری و مطالبه حد اکثری که ریشه کنی سلطنت، رژیم پادشاهی در کشور بود، آمد، موفق شد و موند؟ اینا تحلیل لازم داره، تحلیل رو شما جوونا برید بکنید، برای من روشنه. جوونا برن تحلیل کنن، بنشینن فکر کنن، ببینن اینجا چه چیزی نقش آفرینی کرد، کدام عنصر تأثیر گذاشت که اون نهضت ها نتوانه باقی بمانه و نتوانه به نتایج نهایی خودش برسه، اما این انقلاب توانست قدرتمندانه بیسته. چی بود علت؟ اینا رو بشینن جوانای ما تحلیل کنن. اگر ما بتوانیم تحلیل درستی از این حوادث پیدا کنیم، اون وقت دیگه این بذر ترس و رعب و ناامیدی که بعضی در دل مردم میپاشن، اینا به کلی خواهد پوسید و از بین خواهد رفت. بتونیم درست بفهمیم، راه آینده این کشور کاملا روشن خواهد شد. با باقی موندن، ماندگاری، طاقت آوردن برای یک حادثه اجتماعی خیلی عنصر مهمی است. خب بله، حوادثی رخ می‌دهد در دنیا، گاهی خیلی هم بزرگ، اما زائلش می‌کنند، دشمن بر اون تسلط پیدا می‌کنه، او رو از بین می‌بره. اینی که یک انقلاب بتواند بماند، این خیلی مهمه. من اشاره کنم، البته اینا بحثای طولانی لازم دارد و جوونا باید برن مطالعه کنن یه قدری. فرض کنید مثلا انقلاب معروف فرانسه، که معروف به انقلاب کبیر فرانسه است، خب انقلاب بود واقعا، یه انقلاب کامل همه جانبه با حضور مردم، با اون حوادث تلخ که اتفاق افتاد، انقلاب بالاخره به پیروزی رسید. اما بقای این انقلاب به 15 سال هم نرسید. انقلاب ضد سلطنت بود. کمتر از 15 سال بعد از شروع انقلاب سلطنت ناپلئون شروع شد، یک سلطنت مطلقه کامل. بعد هم به کلی انقلاب فراموش شد. همون کسانی که رفته بودن، خانواده‌ای که با انقلاب بر افتاده بودن، همونا برگشتن سلطنت کردن، سالهای متمادی حکومت کردن. بعد باز مردم یک سرصدای دیگری کردن، باز دوباره همینجور در حدود 100 سال، حدود 100 سال، 90 و خورده ای سال شاید، این کشمکش در فرانسه وجود داشت تا بالاخره اون جمهوریتی که انقلاب به دنبال اون بود، بعد از حدود 90 سال 100 سال اون جمهوریت برقرار شد. نتونستن نگه دارن انقلاب رو. انقلاب شوروی هم یه جور دیگه، اونم همین جور. این که یک انقلاب بتوانه بمانه، بتوانه خودشو نگه داره، بتوانه با دشمنان خودش پنجه در بیفکنه، بتوانه بر اونها غالب بشه، خیلی مسئله مهمی است. انقلاب ما تنها انقلابی است که این کار رو توانسته است بکند. خب بعد از اینم باید بتوانه بکنه. من به شما عرض بکنم، الان همه مراکز فکر و اندیشه سیاسی در دنیای استکبار، چه در آمریکا چه در بعضی از کشورهای دیگر استکباری، همه متوجه اینه که چه کار کنن که این درخت را، این درخت تناور را، که یه روز یه نهال باریکی بود و نتوانستند اون رو از بین ببرن، حالا درخت تناوری شده، چه کار کنن که بتوانن این درخت تناور رو ریشه‌کن کنن، سرنگون کنن. همه همت، خبرهایی که ما داریم، تحلیلایی که برای ما میاد از طرف اونها، که تحلیلای اونها رو منعکس میکنن به ما، دائم در فکر اینن که چه کار کنن این انقلاب رو از بین ببرن. حالا این انقلاب هم به توفیق الهی، به همت شما مردم، همطور سرش انداخته پایین و داره همینطور میره پیش، روز به روز قویتر، روز به روز پیشرفته تر. همه همت اونا این است که این ماندگاری رو یه جوری به هم بزنن. همه همت من و شما باید این باشد که این ماندگاری رو افزایش بدیم. از اول انقلاب دائم در فکر این بودن که اینو از بین ببرن. جنگ تحمیدی به خاطر همین بود، جنگ های قومیت ها در اطراف کشور به خاطر همین بود، محاصره اقتصادی به خاطر همین بود، تحریم های شدیدی که در این سالهای اخیر برقرار کردن برای همین است، تشکیل گروه های تکفیری و در شرق کشور، در غرب کشور ما، همه برای همین است که این انقلاب رو از بین ببرن، این ماندگاری رو که برای اینها بسیار بهت‌آور و سخت و دردآور است، این ماندگاری رو از بین ببرن. همه همتشونی، هر روزم یه ابتکاری درست میکنن. این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا ابتکارات جدید بود، ابتکار آمریکایی‌ها بود. البته در چند جای دیگر تجربه کرده بودن، مخصوص ما نبود، در چند کشور دیگر این رو تجربه کرده بودن، بعد اومدن همین تجربه رو در کشور ما پیاده کنن که اونجور تو دهنی خوردن. این ابتکار این بود که به بهانه انتخابات در یک کشوری، کشوری که حالا توش انتخابات هست، فرض کنیم یک دولتی سر کار است که مورد قبول آمریکا نیست، منافع آمریکا رو اونچنان که اونا دلشون میخواد تأمین نمیکنه، یه دولتی اینجوری سر کاره، انتخاباتی کردن، این دولت رأی آورده است مثلا، بعد بیان اون اقلیتی رو که رأی نیاورده است اینا رو بکشونن داخل میدان، بیارن تو خیابان، و برای این که این اقلیت رو برجسته کنن و دیده شود این اقلیت، یک رنگی رو مشخص میکنند، ارغوانی، نمیدونم گلی، چه سبز، مال ما اونی که به ما رسید سبزش بود، قبلش در جاهای دیگر به رنگای قرمز و نارنجی و چه درست کرده بودن، تو اون اقلیتی که رأی نیاورده است اینا رو با ترفند بکشونن داخل خیابان، یه رنگی هم به اینها بپوشونن، اینا بیان داخل خیابان، مردم هم دیگه، واقعا هم مردم هم. خب منتها مردمی هستن که نامزد مورد نظر اونها رأی نیاورده است، در مردم بودنشون شکی نیست، مردم هر جا باشن ایستادگی کنن، اونا هم هی کمک کنن، هی اگر لازم شد پول بدن، کمک سیاسی کنن، اگر لازم شد سلاح حتی به دست اونها بدن، اون نتیجه انتخابات رو به هم بزنن. این کار رو در چند کشور انجام دادن و موفق شدن، آمدن اینجا هم انجام بدن، خب نتونست. اینجا هم این همون قضیه بود، البته دوستان ما اون اوقاتی که این قضایا اتفاق افتاد به بنده هی توصیه کردن که اسم انقلاب رنگی نیارم، منم چون معتقد به مشورتم، مشاورین بالاخره نظر دارن، اهل فکرن، ما هم اسم انقلاب رنگی نیاوردیم، اما خب انقلاب رنگی بود، در واقع کودتای رنگی، یه کودتای رنگی ناموفق. خب این خیلی مهمه، این اتفاقی که در کشورهای دیگر، در 4 تا 5 تا کشور آمریکایی‌ها با پول، با امکانات انجام دادن و موفق شدن، در جمهوری اسلامی موفق نشد، با اینکه پشتیبانی کردن. رئیس جمهور آمریکا اندکی قبل از اون قضایا به بنده نامه نوشته بود، نامه دوم، و کلی حالا اظهارات موافقانه با بنده حقیر و با نظام جمهوری اسلامی. بنده هم قصد داشتم جواب بدم، نمیخواستم جواب ندم. بعد که این قضایا اتفاق افتاد صریحا موضع گیری کرد به نفع همون کسانی که علیه نظام، علیه انقلاب، علیه اسم اسلام در جمهوری اسلامی در خیابانهای تهران ظاهر شدن. تمام کارهایی رو که مخالفین کردن مورد تأیید اینها قرار گرفت، آمدن صریحا، بیشتر از این البته میخواستن بکنن، نتوانستن. حالا هم یه عده از مخالفین رئیس جمهور فعلی آمریکا میگن شما در سال 88 حمایت کامل نکردید از اون کسانی که علیه جمهوری اسلامی بودن. ولی چرا حمایت کردن؟ منتها خب ملت ایران به موقع حرکت کرد، به موقع وارد صحنه شد، کار درست رو انجام داد. غرض این است که این ماندگاری مسئله مهمی است، این ماندگاری رو بایستی به عنوان یک هدف در نظر داشت و در این فکر بود که این ماندگاری چگونه تأمین خواهد شد. نگاه کنید ببینید عناصر ماندگاری انقلاب چیست، اون عناصر رو باید تک تک ما تأمین کنیم، همه ما باید تأمین کنیم. اینا البته عرض کردم تحلیل اون به عهده شما جوان هاست. این دوره بعد از قضایای مذاکرات هسته‌ای و اینها رو خود آمریکایی‌ها اسم گذاری کردن دوره سختگیری بر ایران، سختگیری باید بکنه. خیلی خوب، حالا سختگیری که بیشتر از سختگیری های گذشته نیست، ملت ایران بایستی، جوانان ایران، ملت ایران، مسئولان کشور بایستی آگاهانه، هوشیارانه، امیدوارانه، با شهامت، با توکل به خدای متعال، با تکیه بر نقاط قوت فراوانی که داره، باید در مقابل دشمنی دشمنان بایستن. این خیلی مهمه. هر لحظه‌ای وظیفه‌ای هست، اون وظیفه رو باید شناخت و بایستی انجام داد. خب حالا در این زمینه یه قدری طولانی صحبت شد، مسئله انتخابات رو مطرح کنم. یکی از کارها همین انتخابات است. انتخابات در واقع یک نفس تازه دادن به ملت ایران است. یه نفس تازه‌ای پیدا میکنه انتخابات، طبیعتش اینه. اینی که بیایید ملت ایران بیان تک تک وارد میدان بشن و رأی بدن، آقا من عقیدم این است فلانی باید مسئول باشد، حالا چه در ریاست جمهوری، چه در مجلس شورای اسلامی، چه مجلس خبرگان، هر کدام از اینها یه اهمیتی دارد، در جای خود اهمیت فراوانی داره، هر کدام جداگانه. اینی که هر فردی از آحاد ملت این احساس مسئولیت رو بکنه، این خودش یکی از اون عناصر حفظ کننده انقلاب است، یکی از اون عناصری است که دشمن رو ناکام میکنه، حضور مردم. اینی که ما تکیه میکنیم، تأکید میکنیم، اصرار میبرزیم برای اینکه مردم همه شرکت کنن در انتخابات، برای اعتبار کشور، بیان تو انتخابات شرکت کن. ممکنه کسی بنده را قبول نداشته باشه، عیبی نداره، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیان در انتخابات شرکت کنن. این موجب می شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری او و ماندگاری او تأمین بشود، کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند، که خب الحمدلله امروز هست. این موجب می شود که ملت ایران در چشم ملت های دیگر آبرو پیدا کند، اعتبارش بالا برود، در چشم دشمنانش ابهت پیدا کند ملت ایران. انتخابات اینه. اصل انتخابات بنابراین حضور مردم در پای صندوق های رأی و رأی دادن اونها، این مسئله اول است در باب انتخابات. همه باید شرکت کنند. شرکت در انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است، آبروی اسلام است، آبروی ملت ایران است، آبروی کشور است. این مسئله اول است. مسئله دوم درست انتخاب کردن است. خب آراء و سلایق ممکنه مختلف باشه، عیبی نداره، اما همه سعی کنن درست انتخاب کنن. سعیمون رو بکنیم، ممکنه این سعی به نتیجه برسد و انتخاب ما درست باشه، ممکنه سعی ما به نتیجه نرسه، غلط انتخاب کنیم، عیبی نداره، خدای متعال از ما قبول خواهد کرد، چون کار خودمون رو کردیم، تلاش خودمون رو کردیم، سعی خودمون رو کردیم. حالا مثلا دو تا انتخابات در پیش داریم، انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان. خب مجلس خیلی مهم است. حالا مجلس هم از لحاظ قوانین، هم از لحاظ ریل گذاری برای حرکت دولت ها، این ریل رو مجلس میگذارد تا این قطار حرکت کنه به سمت هدف ها برود، هم در مسائل بین المللی. خب ملاحظه میکنید به حمدالله مجلس کنونی ما در مسائل بین المللی مواضع خیلی خوبی میگیره، این خیلی برای کشور مقتنم است. این کجا؟ اینی که یک مجلس شورای ما تشکیل بدیم که در مواضع در مقابل دشمنان بین المللی و جبهه متحد دشمنان حرف اونا رو بزنه. اینو خیلی با هم فرق میکن. مجلسی داشته باشیم که چه در قضیه هسته‌ای چه در قضایای گوناگون دیگر حرف دشمن رو تکرار بکنه. این کجا؟ این که نه، مجلسی باشد که مستقل، آزاد، شجاع، همون جوری که مردم شعار میدن داخل مجلس شعار بدن، همون جوری که مردم میخوان در داخل مجلس موضع گیری کنن. این خیلی مهمه. مجلس شورای اسلامی بنابراین هم برای مسائل داخلی کشور هم برای اعتبار جهانی و بین المللی کشور خیلی دارای اهمیت است. اون وقت یکایک این افراد دخیلند، یکایک افراد نماینده دخیلند. شما میخواهید رأی بدید، فلان شهر یک نماینده دارد، فلان شهر 10 نماینده دارد، فلان منطقه مثلا فرض کنید، فلان استان. خب اینا هر کدامی از اینها نقشی دارن، فعالیتی دارن، باید به شکل اطمینان بخشی انسان به نتیجه برسد. به نظر بنده اینجور میرسه که برای این که انسان، چون یکایک افراد رو هم ممکنه نشناسیم، خود بنده هم وقتی این فهرست ها رو میارن که بنده بیام رأی بدم، بعضی از این فهرست ها رو آدم ها رو نمیشناسم، اما اعتماد میکنم به اون کسانی که معرفی کردم. نگاه میکنم ببینم کیان اون کسانی که این فهرست رو معرفی کردن، کی هستن. اگر دیدم اینا آدم های متدین و مؤمن و انقلابی هستن، به حرفشون اعتماد میکنم، به اونا رأی میدم. اگر دیدم نه، کسانی که این فهرست رو دادن کسانی هستن که به مسائل انقلاب، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور اهمیتی خیلی نمیدن، دلشون دنبال حرف آمریکا و غیر آمریکاست، اگر دیدم اینجوریان به حرفشون اعتماد نمیکنه. به نظر من این راه خوبی است. نگاه کنیم ببینیم این فهرستی که به ما داده میشود برای مجلس شورای اسلامی یا مثلا برای مجلس خبرگان، این فهرست رو کی داره به ما میده؟ به افرادی اعتماد بکنیم که واقعا به دینداری اینها، به تقید اینها اعتقاد داشته باشیم، بدانیم اینا متدینن، بدانیم انقلابین، بدانیم در خطن، در راه امامن، امام رو واقعا قبول دارن. اینه بدون، این راهش. اگر چنانچه کسانی اینجور عمل بکنن، این تحقیق بکنن، کار خودشون رو انجام دادن، خدای متعال ثواب خواهد داد. ولو اینکه حالا در یه مورد اشتباه هم اتفاق بیفت، مثلا اون کسی که من خیال کردم این آدم خوبیست و بهش رأی دادم اتفاقا آدم مطلوبی نباشه، ولی من تلاش خودم رو کردم، خدای متعال اجر خواهد داد. مجلس خبرگان هم خیلی مهم است. مجلس خبرگان مردم نگاه میکنن به ظاهر، اگر به چشم ظاهری نگاه کنیم، خب مجلس خبرگان میان هر سالی 2 دور هم جمع میشن، می نشینن بحثای سیاسی و غیر سیاسی میکنن و بعدم متفرق میشن. نباید به این چشم نگاه کرد به مجلس خبرگان. مجلس خبرگان من از رهبر انتخاب کند، شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنن. چه کسی رو انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی رو انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟ آیا چنین کسی رو انتخاب میکنن؟ یا کسی رو انتخاب میکنن که جور دیگه است؟ این خیلی مهمه. کسی رو شما میخواهید برای مجلس خبرگان انتخاب بکنید که در واقع او رهبر رو انتخاب خواهد کرد که کلید حرکت انقلاب دست اوست. این خیلی اهمیت دارد، این کار کوچکی نیست، لذا باید تحقیق کرد، باید اعتماد پیدا کرد. این یه مسئله است. پس بنابراین اصل انتخابات و شرکت در انتخابات به عنوان اصل یک مسئله است. مسئله انتخاب اصلح یا صالح هم یک مسئله است که این هم باید مورد توجه قرار بگیرد. مسئله شاخصهای انقلابیگری هم خیلی مهم است، یعنی واقعا بدانیم شاخصها چیست. شاخصهای انقلابیگری رو درست پیدا کنیم، در ذهن خودمون مشخص بکنیم، از کسانی که مطلع تر از ما هستن بپرسیم. اگر این کار را انجام بگیرد، این ماندگاری انقلاب خواهد بود بدون تردید. دو خصوصیت وجود دارد در عمل به این وظایف. یک خصوصیت همینه که انقلاب ماندگار خواهد شد. بدیهی است ما هم ریزش داریم هم رویش داریم. بارها بنده گفتم این رو. کسانی هستند که یک روز انقلابی بودن، بعد فردا به خاطر یه عارضه‌ای، حالا یا به حق یا به ناحق، از انقلاب رو برمیگردونن. بعضیا هستن یه کار خلاف توقعشون انجام میگیره، فرض کنید یک ظلمی بهشون در یک جایی میشود، حق با اوناست، اما این موجب میشود که از انقلاب رو برگردونن. این کار ناحقه، از انقلاب رو برمیگردونن. بعضیا هم به خاطر مسائل شخصی، مسائل خانوادگی، مسائل گوناگون از انقلاب رو، این میشه ریزش. اینا ریزش های انقلابه. همه انقلاب ها ریزش دارن، همه نزلت های اجتماعی ریزش دارن، اما در کنار این ریزش رویش هست. بنده وقتی نگاه میکنم، من اطلاعاتم کم نیست، من از خیلی از جاها مطلعم، بنده رویش ها رو بیش از ریزش ها میبینم. این همه جوان مؤمن، این همه تحصیل کرده مؤمن، این همه افراد تحلیلگر مؤمن، این همه افراد کارآمد در مسائل فنی، در مسائل علمی، همه مؤمن، اینا رویش های انقلابه. یک روزی ما در این کشور همه کسانی که می توانستن در دانشگاه های ما درس بدن به 5000 نفر نمی رسیدن. مشکل ما بود، اول انقلاب اینجوری بودیم، یه عده رفته بودن، یه عده نمی آمدن، یه عده صلاحیت نداشتن. اون وقت می گفتن 5000 نفر، امروز 10000 نفر استادان مؤمن ما در عرصه کارهای دانشگاهی داریم. استادان مؤمن، اونایی که واقعا به انقلاب پایبندند، معتقدن از بن دندان. این چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست، اینا رو انقلاب تربیت کرده است. این همه جوان مؤمن، نویسنده، هنرمند، عالم، فناور، در عرصه‌های گوناگون مبلغ، سخنور، در مسائل داخلی، در مسائل خارجی، همه مؤمن. اینا رویش‌های انقلابن، رویش‌های سرسبز آماده. خیلی با ارزش این. بنابراین اگر ما به وظایفمون در زمینه انقلاب عمل کنیم، این ماندگاری معناش افزایش این رویش هاست، انبوه شدن این رویش هاست. دوم، آرامشی است که به دل انسان می نشینه. خدای متعال در قرآن می‌فرماید درباره بیعت با پیغمبر: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. اونهایی که با تو بیعت کردن، ای پیامبر ما، خدای متعال دلهای اینها رو خب می‌دانست که چیه تو دلهای اینها. این بیعت اینها با اون انگیزه صادقانه، این موجب شد که خدای متعال سکینه و آرامش رو بر دلهای اونها نازل کنه. وقتی سکینه بر دلها نازل شد، دغدغه ها از بین خواهد رفت، نگرانی ها از بین خواهد رفت، ناامیدی از بین خواهد رفت. امروز یکی از کارهای مهم دشمنان ایجاد ناامیدی است، تزریق ناامیدی. جوان رو ناامید کنن، پیر رو ناامید کنن، انقلابی سابق رو ناامید کنن، در بخشای مختلف. این آرامش و سکینه الهی امید به انسان میده. این بیعت با پیغمبر اینجوریست. شما امروز وقتی با انقلاب بیعت میکنید، و بیعتتون رو تازه میکنید، تجدید میکنید، با پیغمبر بیعت کردید. اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه با پیغمبر بیعت کرد. خط انقلابی امام رو وقتی شما زنده نگه می‌دارید و نمی‌ذارید مندرس بشود، نمی‌ذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره، این در واقع با پیغمبر بیعت کردید. با پیغمبر که بیعت کردید، اون وقت فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، در این آیه دیگر، در این آیه فانزل سکینته علیهم، خدای متعال آرامش رو به دلها خواهد داد. وقتی آرامش داشتید، اطمینان قلب داشتید، اون وقت در عرصه مقابله با دشمن دچار حیرت نمیشید، دچار ناامیدی نمیشید، دچار تزلزل نمیشید. امروز بر اساس این سکینه و این آرامش انسان میتوانه یقین کنه که ملت ایران بر آمریکا و توطئه هاش قطعا پیروز خواهد شد. انشاءالله که خدای متعال همه شما رو موفق بداره، همه ما رو در این راه ثابت قدم بداره، ما رو جزو اون سربازانی قرار بده که برای ماندگاری انقلاب تلاش میکنیم و از بذل موجودی خودمون دریغ نداریم. پروردگارا با محمد و آل محمد الطاف و تفضلات خودت رو بر این ملت نازل کن، روح مطهر امام را از ما شاد کن، قلب مقدس ولی از اروان آفدا را از ما شاد بفرمید. و السلام علیکم و رحمت الله. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز قومی. نام قوم در تاریخ به همت مردم قوم ثبت شد به عنوان پیشروان و پیشرانان. هرچه از اون روزها تا امروز گذشته و سپری شده است، حوادث و تجربه های مردم عزیز قوم اون مفهوم را تقویت کرده است، استمرار بخشیده است. و الحمدلله قوم کانون انقلاب، مرکز انقلاب، خواستگاه انقلاب و انشاءالله جایگاه استمرار و تقویت روزافزون انقلاب است. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که خداوند متعال به همه شما اجر بدهد. این سرود زیبایی هم که خوندید، اون قسمت ترجیع فقط خطاب به ولی عصر ارواح نافدا ولا غیر، اینجور باشد. عادت کنیم که همه اخلاص و همه فداکاری و همه محبت و همه قلب خود را به اون بزرگوار اهدا کنیم و تقدیم کنیم. دعای به اون بزرگوار مستوجب دعای اون بزرگوار برای دعا کننده است، این در روایات ماست. درباره 19 دی که امروز اجتماع گرم و صمیمی شما عزیزان به اون مناسبت است، سخنان زیادی گفته شده است. ما گفتیم، دیگران گفتند، در این سالها. بعضی از حرفا هم تکراری است، حرف جدیدی نیست. لکن با همه این احوال ماجرای نوزه دی کهنه شدنی نیست. این که ما یک چیزهایی رو تکرار کنیم که قبلا هم گفتیم، این موجب نمی شود که این حادثه رنگ کهنگی به خود بگیرد. مثل حادثه عاشورا نمی خواهیم مقایسه کنیم اهمیت اون حادثه رو با حوادث دیگر، ولی در مقام تشبیه مثل حادثه عاشوراست. 1200-300 سال است که حادثه عاشورا گفته می شود، تکرار می شود، همه حرفها بارها و بارها بر زبانها جاری می شود، اما حادثه کهنه نمی شود. حادثه مثل خورشید درخشان که هر روز هست اما دارای کهنگی نیست، رنگ کهنگی ندارد. هر سال، هر ماه در زندگی این جامعه و جوامع اسلامی نورافشانی می‌کند، نور می‌دهد، انرژی می‌دهد، قوت می‌دهد. این حادثه هم همینجوره، از جنس حادثه عاشوراست. علت هم این است که کاری که در نوزه دی انجام گرفت کار بزرگی بود، کاری بود که هر وقت شبیه این کار در میان هر ملتی، هر جمعیتی اتفاق بیفتد، آثار اون شگفت‌آور خواهد بود. خب زمینه در میان ملت ایران آماده بود، بدون زمینه آماده هیچ کار به ثمر نمی رسد. بیانات امام در طول این سالهای مبارزات و مبارزات کسانی که مبارزه کرده بودند و تبیین و گسترش تفکرات انقلابی در سراسر کشور، علاوه بر اینها وجهه و جایگاه روحانیت و مرجعیت در بین مردم که از قرنها پیش جا افتاده بود، اینا همه زمینه بود. لکن این زمینه احتیاج داشت به یک کلید راه اندازنده. اون کلید رو قمی ها زدن. کار بزرگی بود. به دفاع از امام بزرگوار وارد میدان شدند. میدان هم میدان متعارفی نبود، گلوله بود، تیراندازی بود، وحشت بود، سرکوبگری بود. بدون ترس، با شجاعت کامل، با درک بهنگام، که روی این کلمه من تکیه دارم، درک به موقع، احساس تکلیف به موقع، نه دیرتر از وقت لازم، وارد میدان شدن. خون بناحق ریخته شهدای نوزه دی و شجاعت مردم قم و به هنگام وارد شدن مردم قم، فهمیدن وظیفه در لحظه لازم، کار خودش رو کرد. در واقع این کلیدی بود که زده شد، اون زمینه به جریان افتاد و ملت به پا خواست. بنابراین کار قومی ها یک کار فراموش نشدنی است. خب انقلاب پیروز شد. نمیخوام من تاریخ رو عرض بکنم، ما مسائل روز داریم، امروز باید ببینیم تکلیف ما چیست برای فردا. انقلاب پیروز شد. پیروزی انقلاب بر حسب محاسبات متعارف دنیا امر محالی بود. هیچ کس باور نمی کرد که در کشوری مثل ایران با حساسیتی که قدرت‌های استکباری روی اون داشتند، اینجا استراحتگاه صهیونیستا بود، اینجا محل حضور مستشاران آمریکایی بود، اینجا جایی بود که بیگانگان در آن احساس آرامش و آسایش می‌کردند. 10 روز تقریبا قبل از 19 دی رئیس جمهور آمریکا در تهران در سخنرانی گفت که ایران جزیره سبات است. اینجوری روی این کشور حساب می‌کردند. در یک چنین جایی، در یک چنین کشوری، با اون چنین حکومت سرکوبگر و ظالم که بی‌محابا با مردم روبرو می‌شد و با سایه سنگین آمریکا بر این کشور، به حسب محاسبات عادی محال بود که یک انقلاب بر مبنای دین، بر مبنای اعتقاد دینی و ایمان مردم، به دست مردم با رهبری مرجع تقلید و روحانی شاخص به پیروزی برسه. این محال بود. لذا بود که هیچ دستگاه اطلاعاتی در دنیا نتوانست حدس بزند که این اتفاق خواهد افتاد، چون اصلا با محاسبات عادی جور نمی آمد. در یه چنین کشوری یک انقلاب اینجوری رخ بدهد و این انقلاب هم ناکام نشود. حالا عرض خواهم کرد در مقایسه با بعضی حوادث دیگر این کشور، انقلاب نظام درست کند، نظام سازی کند، جمهوری اسلامی به وجود بیاد و این جمهوری اسلامی همینطور بماند و روز به روز قویتر، ریشه‌دارتر و ستبرتر بشود. هیچ قاعده مادی و محاسبه مادی چنین چیزی رو قبول نمی کرد، ممکن نمی دانست، اما شد. اینی که شد نشون دهنده این است که بر این عالم کون، بر این عالم وجود قوانینی حاکم است که اهل ماده اون قوانین رو نمی شناسند، اون قوانین رو نمی بینند. سنت الله فی الذین خلو من قبل. در جای دیگر سنت الله التي قد خلت من قبل. سنت خدا یعنی قوانین الهی. قوانینی وجود دارد در عالم وجود، در سرتاسر این کون عظیم. این قوانین مثل قوانین طبیعی، مثل قانون جاذبه، مثل قانون ستارگان و خورشید و ماه و آمد و رفت ماه و خورشید در شبانه روز، اینا قانونه، قانون طبیعی است. همینجور قوانینی در جوامع انسانی وجود دارد. این قوانین رو اهل ماده با چشمهای کمسو نمیتوانند درک بکنند، اما وجود داره. خب وقتی که ما زمینه این قوانین رو به دست خودمون فراهم کردیم، خدای متعال قانون رو محکم میکند. آتش سوزندگی داره، باید شما زمینه رو فراهم بکنید، آتش رو روشن کنید، جسم غیر مرطوب رو روی آتش بگیرید، آتش خواهد گرفت. زمینه رو فراهم بکنید، قانون طبیعی کار خودش رو خواهد کرد. باید زمینه رو فراهم کرد. ملت ایران این زمینه رو فراهم کرد. این حرفا رو بزرگان ما گفتند، هم قرآن فرموده است مکرر، هم در کلمات ائمه علیهم السلام، در کلمات رسول خدا اینا وجود داره. فلم ما رأى الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علینا النصر. قانون امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید صادقانه وارد میدان بشید ایستادگی بکنید، خدای متعال دشمن شما رو سرکوب خواهد کرد، به شما نصرت خواهد داد. این قاعده کلی است. این قاعده در انقلاب تحقق پیدا کرد. مردم صادقانه وارد میدان شدن، ایستادگی کردن. خب همینجا یک نتیجه بگیریم، با اون این است که ما یک جبهه وسیع دشمن در مقابل خودمون داریم. جبهه وسیع دشمن از سردمداران رژیم صهیونیستی تا سردمداران دولت آمریکا تا دیگر ایادی و عوامل استکبار جهانی تا عوامل تکفیری تا داعش. این ببینید جبهه عظیمی است، یک کیف عظیم و نامتجانس. اینا همه دشمن نظام جمهوری اسلامی هست. یه جبهه‌ای وجود داره، خیلی کارام میتوانن بکنن، حملات تبلیغاتی میکنن، تمام این دستگاه های رسانه های دنیا تو مشت ایناست، علیه جمهوری اسلامی هرچی دلشون میخواد میپراکنن. کلیدهای اقتصادی دست ایناست، قدرت‌های سیاسی دست ایناست، نظام‌های امنیتی دست ایناست، سرویس‌های اطلاعاتی مال ایناست. اینا در مقابل نظام جمهوری اسلامی هستند. خب یه عده‌ای وقتی چشمشون به این جبهه میفته دلشون میریزه. این به خاطر این است که از اون کلید واژه مهم سنت الهی غفلت میکنن. خب همین دشمنی ها و بالاتر از این دشمنی ها با خود انقلاب بود، امروز هم همون دشمنی هاست. انقلاب پیروز شد، امروز هم شما اگر چنانچه به لوازمش عمل بکنید شما پیروز خواهید شد، برو برگرد نداره. فلما رأى الله صدقنا انزل بعلونا الكبد. این امروز هم صادقه. من و شما وقتی صادقانه وارد میدان بشیم، به لوازمش عمل بکنیم، ایستادگی کنیم، بصیرت به خرج بدیم، به موقع اقدام بکنیم، درست حرف بزنیم، درست عمل بکنیم، صادقانه وارد میدان بشیم، همون حرفی که امیرالمومنین فرموده وجود داره، انزل بعدونا الكبد و انزل علینا النصر. پیروزی مال ماست. کبت و سرکوبگری متعلق به دشمن. خب پس تا اینجا مسئله انقلاب به عنوان یک نقطه اساسی و روشن یک درس بزرگ برای آینده ما میدهد. و ما عرض کردیم این انقلاب در مقایسه با حوادث دیگر یک حادثه بی نظیر است. اگر مقایسه بکنیم با حوادث دیگری که در همین کشور اتفاق افتاده است، حوادث دنیا هم همینجور، بنده حالا بخوام وارد بشم مقایسه کنم با بعضی از انقلاب‌های بزرگ، طول خواهد کشید. یه مقدارم قبل‌های وقتایی عرض کردیم، اما با حوادث داخل کشور خودمون، مثلا فرض بفرمایید انقلاب رو مقایسه کنید با نهضت ملی شدن صنعت نفت که یه حادثه بزرگی بود در کشور. اونجا هم مردم وارد میدان شدن، اونجا هم مردم بودن. در حادثه که بهش میگن نهضت ملی، معروف شده است در زبان سیاسیون به عنوان نهضت ملی. نهضت ملی درخواستش چی بود؟ یه درخواست حداقلی بود، دنبال استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی و استقلال همه جانبه نبود. نفت ما در بست در اختیار انگلیسا بود، در نهضت ملی شدن صنعت نفت درخواست این بود که نفت رو از دست انگلیسی ها بگیریم دست خودمون باشه. خب این چیز خیلی زیادی نبود، البته مهم بود، اما استقلال کامل نبود. این نهضت مردم هم تو میدان آمدن، حوادثی هم اتفاق افتاد، اما نهضت 2-3 سال بیشتر طول نکشید. دشمن توانست این نهضت رو سرکوب کنه، ادامه پیدا نکرد. بعد که نهضت سرکوب شد، بعد وضع نفت بدتر از قبل شد. یعنی کنسرسیومی که بعد از قضایای 28 مرداد در کشور به وجود آوردن، خیلی وضعش بدتر بود از اون چه که قبلن وجود داشت. یعنی اگر قبلن دست انگلیس بود، حالا دست انگلیس و آمریکا و چار میخه در اختیار دشمنان بود وضع نفت. تا آخر هم همینجور بود، تا قبل از انقلاب هم همینجور. خب ببینید، انقلاب اسلامی بحثش بحث نفت نبود، بحث استقلال کامل بود، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی. با این شعارها آمد توی میدان. قابل مقایسه با نهضت ملی نیست، اما او طاقت نیاورد. اون نهضت، این نهضت، این انقلاب هم موفق شد، هم باقی موند، ماندگار شد. یک مقایسه اینجوری. مقایسه با نهضت مشروطیت، انقلاب رو مقایسه کنیم با مسئله مشروطیت. خب مشروطیت هم خیلی حادثه مهمی بود در این کشور، اما مطالبه نهضت مشروطیت و انقلاب مشروطیت چی بود؟ محدود کردن حکومت مطلقه مستبدانه پادشاهان. این بود دیگه، پادشاه بمونه، همون خرده فرمایش ها رو داشته باشه، منتها اون قدرت مطلقه‌ای که در اختیار شاه بود اون محدود بشود، یه مجلسی تشکیل بشه. این درخواست مشروطیت بود. خیلی هم مردم آمدن تو میدان، کشته دادن، شهید دادن، افراد گوناگون آمدن، اما دشمن بر اون نهضت مسلط شد، اون رو در مشت گرفت، در اختیار گرفت، اون رو در واقع نابود کرد. بعد از نابود کردن نهضت مشروطیت، دیکتاتوری مضاعف شد. یعنی 15 سال بعد از امضای مشروطیت رضاخان سر کار آمد. رضاخانی که دیکتاتوریش قابل مقایسه با هیچ کدام از دیکتاتورهای قبلی نبود، ظالم، حتاک، همه جوره دشمن و نوکر اجنبی. دیگران حالا اگر مستبد بودن، اینجور تسلیم اجنبی نبودن. به دستور اجنبی آمد، به دستور اجنبی هم رفت. انگلیسا همه کاره بودن، یه مقداری یه وقتی آمد یه خردهی سر و گوشی به جنبانه زدن تو سرش، تمام شد رفت. مشروطیت با وجود درخواست حد اقلی قابل دوام نبود، نموند، از بین رفت. انقلاب اسلامی چی؟ انقلاب اسلامی نگفت حکومت سلاطین رو محدود کنیم. گفت اصلا سلطنت یعنی چه؟ سلطنت معناش چیه؟ یک ملتی دارن زندگی میکنن، مملکت مال اوناست، چرا باید یه نفر بیاد مسلط بر مردم باشه، فرمان او بر زندگی مردم جاری باشه؟ اصلا اصل سلطنت را، اصل حکومت مطلقه را انقلاب آمد از بین برد. اما انقلاب موند. ببینید این ماندگاری ها تحلیل داره ها. چرا موند؟ چرا نهضت ملی با اینکه اونجا هم مردم حضور داشتن، البته نه مثل انقلاب، تا حدود زیادی مردم بودند، با اون درخواست حد اقلی قادر نشد بماند، اما انقلاب اسلامی موند با اون درخواست حد اکثری استقلال؟ چرا نهضت مشروطیت با اون درخواست حد اقلی محدود شدن قدرت مطلقه نتوانست طاقت نیاورد بمانه، اما انقلاب اسلامی با این درخواست حد اکثری و مطالبه حد اکثری که ریشه کنی سلطنت رژیم پادشاهی در کشور بود آمد، موفق شد و موند. اینا تحلیل لازم داره، تحلیل رو شما جوونا برید بکنید، برای من روشنه. جوونا برن تحلیل کنن، بنشینن فکر کنن، ببینن اینجا چه چیزی نقش آفرینی کرد، کدام عنصر تأثیر گذاشت که اون نهضت ها نتوانه باقی بمانه و نتوانه به نتایج نهایی خودش برسه. اما این انقلاب توانست قدرتمندانه بیسته. چی بود علت؟ اینا رو بشینن جوانای ما تحلیل کنن. اگر ما بتوانیم تحلیل درستی از این حوادث پیدا کنیم، اون وقت دیگه این بذر ترس و رعب و ناامیدی که بعضی در دل مردم میپاشن، اینا به کلی خواهد پوسید و از بین خواهد رفت. بتونیم درست بفهمیم، راه آینده این کشور کاملا روشن خواهد شد. باقی موندن، ماندگاری، طاقت آوردن برای یک حادثه اجتماعی خیلی عنصر مهمی است. خب بله، حوادثی رخ می‌دهد در دنیا، گاهی خیلی هم بزرگ، اما زائلش می‌کنند، دشمن بر اون تسلط پیدا می‌کنه، او را از بین می‌بره. اینی که یک انقلاب بتواند بماند، این خیلی مهمه. من اشاره کنم، البته اینا بحثای طولانی لازم دارد و جوونا باید برن مطالعه کنن یه قدری. فرض کنید مثلا انقلاب معروف فرانسه، که معروف به انقلاب کبیر فرانسه است، خب انقلاب بود واقعا، یه انقلاب کامل همه جانبه با حضور مردم، با اون حوادث تلخ که اتفاق افتاد، انقلاب بالاخره به پیروزی رسید. اما بقای این انقلاب به 15 سال هم نرسید. انقلاب ضد سلطنت بود. کمتر از 15 سال بعد از شروع انقلاب سلطنت ناپلئون شروع شد، یک سلطنت مطلقه کامل. بعد هم به کلی انقلاب فراموش شد. همون کسانی که رفته بودن، خانواده‌ای که با انقلاب بر افتاده بودن، همونا برگشتن سلطنت کردن، سالهای متمادی حکومت کردن، بعد باز مردم یک سرصدای دیگری کردن، باز دوباره همینجور در حدود 100 سال، حدود 100 سال، 90 خورده‌ای سال شاید، این کشمکش در فرانسه وجود داشت تا بالاخره اون جمهوریتی که انقلاب به دنبال اون بود، بعد از حدود 90 سال، 100 سال اون جمهوریت برقرار شد. نتونستن نگه دارن انقلاب رو. انقلاب شوروی هم یه جور دیگه، اونم همین جور. این که یک انقلاب بتوانه بمانه، بتوانه خودش رو نگه داره، بتوانه با دشمنان خودش پنجه در بیفکنه، بتوانه بر اونها غالب بشه، خیلی مسئله مهمی است. انقلاب ما تنها انقلابی است که این کار رو توانسته است بکند. خب بعد از اینم باید بتوانه بکنه. من به شما عرض بکنم، الان همه مراکز فکر و اندیشه سیاسی در دنیای استکبار، چه در آمریکا چه در بعضی از کشورهای دیگر استکباری، همه متوجه اینه که چه کار کنن که این درخت را، این درخت تناور را که یه روز یه نهال باریکی بود و نتوانستند اون رو از بین ببرند، حالا درخت تناوری شده، چه کار کنن که بتوانن این درخت تناور رو ریشه‌کن کنن، سرنگون کنن؟ همه همت، خبرایی که ما داریم، تحلیلایی که برای ما میاد از طرف اونها که تحلیلای اونها رو منعکس میکنن به ما، دائم در فکر اینن که چه کار کنن این انقلاب رو از بین ببرن. حالا این انقلاب هم به توفیق الهی، به همت شما مردم، همطور سرش انداخته پایین و داره همینطور میره پیش، روز به روز قویتر، روز به روز پیشرفته تر. همه همت اونا این است که این ماندگاری رو یه جوری به هم بزنن. همه همت من و شما باید این باشد که این ماندگاری رو افزایش بدیم. از اول انقلاب دائم در فکر این بودن که اینو از بین ببرن. جنگ تحمیدی به خاطر همین بود، جنگ های قومیت ها در اطراف کشور به خاطر همین بود، محاصره اقتصادی به خاطر همین بود، تحریم های شدیدی که در این سالهای اخیر برقرار کردن برای همین است، تشکیل گروه های تکفیری و در شرق کشور، در غرب کشور ما، همه برای همین است که این انقلاب را از بین ببرن. این ماندگاری رو که برای اینها بسیار بهت‌آور و سخت و درد آور است، این ماندگاری رو از بین ببرن. همه همتشونی هر روز هم یه ابتکاری درست میکنن. این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا ابتکارات جدید بود، ابتکار آمریکایی ها بود، البته در چند جای دیگر تجربه کرده بودن، مخصوص ما نبود، در چند کشور دیگر این رو تجربه کرده بودن، بعد اومدن همین تجربه رو در کشور ما پیاده کنن که اونجور تو دهنی خوردن. این ابتکار این بود که به بهانه انتخابات در یک کشوری، کشوری که حالا توش انتخابات هست، فرض کنیم یک دولتی سر کار است که مورد قبول آمریکا نیست، منافع آمریکا رو اونچنان که اونا دلشون میخواد تأمین نمی کنه، یه دولتی اینجوری سر کاره، انتخاباتی کردن، این دولت رأی آورده است مثلا، بعد بیان اون اقلیتی رو که رأی نیاورده است اینا رو بکشونن داخل میدان، بیارن تو خیابان، و برای این که این اقلیت رو برجسته کنن و دیده شود این اقلیت، یک رنگی رو مشخص میکنند، ارغوانی، نمیدونم گلی، چه سبز، مال ما اونی که به ما رسید سبزش بود، قبلش در جاهای دیگر به رنگای قرمز و نارنجی و چه درست کرده بودن که اون اقلیتی که رأی نیاورده است اینا رو با ترفند بکشونن داخل خیابان، یه رنگی هم به اینها بپوشونن، اینا بیان داخل خیابان، مردم هم دیگه، واقعا هم مردم هم. خب منتها مردمی هستن که نامزد مورد نظر اونها رأی نیاورده است، در مردم بودنشون شکی نیست، مردم هر جا باشن ایستادگی کنن، اونا هم هی کمک کنن، هی کمک کنن، هی اگر لازم شد پول بدن، کمک سیاسی کنن، اگر لازم شد سلاح حتی به دست اونها بدن، اون نتیجه انتخابات رو به هم بزنن. این کار رو در چند کشور انجام دادن و موفق شدن، آمدن اینجا هم انجام بدن، خب نتونست. اینجا هم این همون قضیه بود، البته دوستان ما اون اوقاتی که این قضایا اتفاق افتاد به بنده هی توصیه کردن که اسم انقلاب رنگی نیارم، منم چون معتقد به مشورتم، مشاورین بالاخره نظر دارن، اهل فکرن، ما هم اسم انقلاب رنگی نیاوردیم، اما خب انقلاب رنگی بود، در واقع کودتای رنگی، یه کودتای رنگی ناموفق. خب این خیلی مهمه، این اتفاقی که در کشورهای دیگر، در 4 تا 5 تا کشور آمریکایی‌ها با پول، با امکانات انجام دادن و موفق شدن، در جمهوری اسلامی موفق نشد، با اینکه پشتیبانی کردن. رئیس جمهور آمریکا اندکی قبل از اون قضایا به بنده نامه نوشته بود نامه دوم و کلی حالا اظهارات موافقانه با بنده حقیر و با نظام جمهوری اسلامی. بنده هم قصد داشتم جواب بدم، نمیخواستم جواب ندم. بعد که این قضایا اتفاق افتاد صریحا موضع گیری کرد به نفع همون کسانی که علیه نظام، علیه انقلاب، علیه اسم اسلام در جمهوری اسلامی در خیابان‌های تهران ظاهر شدن. تمام کارهایی رو که مخالفین کردن مورد تأیید اینها قرار گرفت، آمدن صریحا. بیشتر از این البته میخواستن بکنن، نتوانستن. حالا هم یه عده از مخالفین رئیس جمهور فعلی آمریکا میگن شما در سال 88 حمایت کامل نکردید از اون کسانی که علیه جمهوری اسلامی بودن. ولی چرا حمایت کردن؟ منتها خب ملت ایران به موقع حرکت کرد، به موقع وارد صحنه شد، کار درست رو انجام داد. غرض این است که این ماندگاری مسئله مهمی است. این ماندگاری رو بایستی به عنوان یک هدف در نظر داشت و در این فکر بود که این ماندگاری چگونه تأمین خواهد شد. نگاه کنید ببینید عناصر ماندگاری انقلاب چیست، اون عناصر رو باید تک تک ما تأمین کنیم، همه ما باید تأمین کنیم. اینا البته عرض کردم تحلیل اون به عهده شما جوان هاست. این دوره بعد از قضایای مذاکرات هسته‌ای و اینها رو خود آمریکایی‌ها اسم گذاری کردن دوره سختگیری بر ایران. سختگیری باید بکن. خیلی خب، حالا سختگیری که بیشتر از سختگیری های گذشته نیست. ملت ایران بایستی، جوانان ایران، ملت ایران، مسئولان کشور بایستی آگاهانه، هوشیارانه، امیدوارانه، با شهامت، با توکل به خدای متعال، با تکیه بر نقاط قوت فراوانی که داره، باید در مقابل دشمنی دشمنان بایستن. این خیلی مهمه. هر لحظه‌ای وظیفه‌ای هست، اون وظیفه رو باید شناخت و بایستی انجام داد. خب حالا در این زمینه یه قدری طولانی صحبت شد، مسئله انتخابات رو مطرح کنم. یکی از کارها همین انتخابات است. انتخابات در واقع یک نفس تازه دادن به ملت ایران است. یه نفس تازه‌ای پیدا میکنه انتخابات، طبیعتش اینه. اینی که بیایید ملت ایران بیان تک تک وارد میدان بشن و رأی بدن، آقا من عقیدم این است فلانی باید مسئول باشد، حالا چه در ریاست جمهوری، چه در مجلس شورای اسلامی، چه مجلس خبرگان، هر کدام از اینها یه اهمیتی دارد، در جای خود اهمیت فراوانی داره، هر کدام جداگانه. اینی که هر فردی از آحاد ملت این احساس مسئولیت رو بکنه، این خودش یکی از اون عناصر حفظ کننده انقلاب است، یکی از اون عناصری است که دشمن رو ناکام میکنه. حضور مردم، اینی که ما تکیه میکنیم، تأکید میکنیم، اصرار میبرزیم برای اینکه مردم همه شرکت کنن در انتخابات، برای اعتبار کشور بیان تو انتخابات شرکت کن. ممکنه کسی بنده را قبول نداشته باشه، عیبی نداره، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیان در انتخابات شرکت کنن. این موجب می شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری او و ماندگاری او تأمین بشود، کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند، که خب الحمدلله امروز هست. این موجب می شود که ملت ایران در چشم ملت‌های دیگر آبرو پیدا کند، اعتبارش بالا برود، در چشم دشمنانش ابهت پیدا کند ملت ایران. انتخابات اینه. اصل انتخابات بنابراین حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و رأی دادن اونها، این مسئله اول است در باب انتخابات. همه باید شرکت کنن. شرکت در انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است، آبروی اسلام است، آبروی ملت ایران است، آبروی کشور است. این مسئله اول است. مسئله دوم درست انتخاب کردن است. خب آراء و سلایق ممکنه مختلف باشه، عیبی نداره، اما همه سعی کنن درست انتخاب کنن. سعیمون رو بکنیم، ممکنه این سعی به نتیجه برسد و انتخاب ما درست باشه، ممکنه سعی ما به نتیجه نرسه، غلط انتخاب کنیم، عیبی نداره، خدای متعال از ما قبول خواهد کرد، چون کار خودمون رو کردیم، تلاش خودمون رو کردیم، سعی خودمون رو کردیم. حالا مثلا دو تا انتخابات در پیش داریم، انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان. خب مجلس خیلی مهم است. حالا مجلس هم از لحاظ قوانین، هم از لحاظ ریل گذاری برای حرکت دولت ها، این ریل رو مجلس میگذارد تا این قطار حرکت کنه به سمت هدف ها برود، هم در مسائل بین المللی. خب ملاحظه میکنید به حمد الله مجلس کنونی ما در مسائل بین المللی مواضع خیلی خوبی میگیره، این خیلی برای کشور مغتنم است. این کجا؟ اینی که یک مجلس شورای ما تشکیل بدیم که در مواضع در مقابل دشمنان بین المللی و جبهه متحد دشمنان حرف اونا رو بزنه. اینو خیلی با هم فرق میکن. مجلسی داشته باشیم که چه در قضیه هسته‌ای، چه در قضایای گوناگون دیگر حرف دشمن رو تکرار بکنه. این کجا؟ این که نه، مجلسی باشد که مستقل، آزاد، شجاع، همون جوری که مردم شعار میدن داخل مجلس شعار بدن، همون جوری که مردم میخوان در داخل مجلس موضع گیری کنن. این خیلی مهمه. مجلس شورای اسلامی بنابراین هم برای مسائل داخلی کشور، هم برای اعتبار جهانی و بین المللی کشور خیلی دارای اهمیت است. اون وقت یکایک این افراد دخیلند، یکایک افراد نماینده دخیلند. شما میخواید رأی بدید، فلان شهر یک نماینده دارد، فلان شهر 10 تا نماینده دارد، فلان منطقه مثلا فرض کنید، فلان استان. خب اینا هر کدامی از اینها نقشی دارن، فعالیتی دارن، باید به شکل اطمینان بخشی انسان به نتیجه برسد. به نظر بنده اینجور میرسه که برای این که انسان، چون یکایک افراد رو هم ممکنه نشناسیم، خود بنده هم وقتی این فهرست ها رو میارن که بنده بیام رأی بدم، بعضی از این فهرست ها رو آدم ها رو نمیشناسم، اما اعتماد میکنم به اون کسانی که معرفی کردم، نگاه میکنم ببینم کیان اون کسانی که این فهرست رو معرفی کردن کی هست. اگر دیدم اینا آدم های متدین و مؤمن و انقلابی هستن، به حرفشون اعتماد میکنم، به اونا رأی میدم. اگر دیدم نه، کسانی که این فهرست رو دادن کسانی هستن که به مسائل انقلاب، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور اهمیتی خیلی نمیدن، دلشون دنبال حرف آمریکا و غیر آمریکاست، اگر دیدم اینجوری هن به حرفشون اعتماد نمی کنه. به نظر من این راه خوبیست. نگاه کنیم ببینیم این فهرستی که به ما داده می شود برای مجلس شورای اسلامی یا مثلا برای مجلس خبرگان، این فهرست رو کی داره به ما میده؟ به افرادی اعتماد بکنیم که واقعا به دینداری اینها، به تقید اینها اعتقاد داشته باشیم، بدانیم اینا متدینن، بدانیم انقلابین، بدانیم در خطن، در راه امامن، امام رو واقعا قبول دارن. اینه بدون، این راهش. اگر چنانچه کسانی اینجور عمل بکنن، این تحقیق بکنن کار خودشون رو انجام دادن، خدای متعال ثواب خواهد داد. ولو این که حالا در یه مورد اشتباه هم اتفاق بیفت، مثلا اون کسی که من خیال کردم این آدم خوبیست و بهش رأی دادم اتفاقا آدم مطلوبی نباشه، ولی من تلاش خودم رو کردم، خدای متعال اجر خواهد داد. مجلس خبرگان هم خیلی مهم است. مجلس خبرگان مردم نگاه میکنن به ظاهر، اگر به چشم ظاهری نگاه کنیم، خب مجلس خبرگان میان هر سالی دو مرتبه دور هم جمع میشن، مینشینن بحثای سیاسی و غیر سیاسی میکنن و بعدم متفرق میشن. نباید به این چشم نگاه کرد به مجلس خبرگان. مجلس خبرگان من از رهبر انتخاب کند، شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنن. چه کسی رو انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی رو انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟ آیا چنین کسی رو انتخاب میکنن؟ یا کسی رو انتخاب میکنن که جور دیگه است؟ این خیلی مهمه. کسی رو شما میخواهید برای مجلس خبرگان انتخاب بکنید که در واقع او رهبر رو انتخاب خواهد کرد که کلید حرکت انقلاب دست اوست؟ این خیلی اهمیت دارد، این کار کوچکی نیست، لذا باید تحقیق کرد، باید اعتماد پیدا کرد. این یه مسئله است. پس بنابراین اصل انتخابات و شرکت در انتخابات به عنوان اصل یک مسئله است. مسئله انتخاب اصلح یا صالح هم یک مسئله است که این هم باید مورد توجه قرار بگیرد. مسئله شاخصهای انقلابیگری هم خیلی مهم است، یعنی واقعا بدانیم شاخصها چیست، شاخصهای انقلابیگری رو درست پیدا کنیم، در ذهن خودمون مشخص بکنیم، از کسانی که مطلع تر از ما هستن بپرسیم. اگر این کار را انجام بگیرد، این ماندگاری انقلاب خواهد بود بدون تردید. دو خصوصیت وجود دارد در عمل به این وظائف. یک خصوصیت همینه که انقلاب ماندگار خواهد شد. بدیهیست ما هم ریزش داریم هم رویش داریم. بارها بنده گفتم این رو. کسانی هستن که یک روز انقلابی بودن، بعد فردا به خاطر یه عارضه‌ای، حالا یا به حق یا به ناحق، از انقلاب رو برمیگردونن. بعضیا هستن یه کار خلاف توقعشون انجام میگیره، فرض کنید یک ظلمی بهشون در یک جایی میشود، حق با اوناست، اما این موجب میشود که از انقلاب رو برگردونن. این کار ناحقه، از انقلاب رو برمیگردونن. بعضیا هم به خاطر مسائل شخصی، مسائل خانوادگی، مسائل گوناگون از انقلاب رو، این میشه ریزش. اینا ریزش های انقلابه. همه انقلاب ها ریزش دارن، همه نزلت های اجتماعی ریزش دارن، اما در کنار این ریزش رویش هست. بنده وقتی نگاه میکنم، من اطلاعاتم کم نیست، من از خیلی از جاها مطلعم، بنده رویش ها رو بیش از ریزش ها میبینم. این همه جوان مؤمن، این همه تحصیل کرده مؤمن، این همه افراد تحلیلگر مؤمن، این همه افراد کارآمد در مسائل فنی، در مسائل علمی، همه مؤمن، اینا رویش های انقلابه. یک روزی ما در این کشور همه کسانی که می توانستن در دانشگاه های ما درس بدن به 5000 نفر نمی رسیدن. مشکل ما بود، اول انقلاب اینجوری بودیم، یه عده‌ای رفته بودن، یه عده‌ای نمی آمدن، یه عده‌ای صلاحیت نداشتن. اون وقت می گفتن 5000 نفر، امروز 10000 نفر استادان مؤمن ما در عرصه کارهای دانشگاهی داریم. استادان مؤمن، اونایی که واقعا به انقلاب پایبندند، معتقدن از بن دندان. این چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست، اینا رو انقلاب تربیت کرده است. این همه جوان مؤمن، نویسنده، هنرمند، عالم، فناور، در عرصه‌های گوناگون مبلغ، سخنور، در مسائل داخلی، در مسائل خارجی، همه مؤمن، اینا رویش‌های انقلابن، رویش‌های سرسبز آماده، خیلی با ارزش این. بنابراین اگر ما به وظایفمون در زمینه انقلاب عمل کنیم، این ماندگاری معناش افزایش این رویش هاست، انبوه شدن این رویش هاست. دوم، آرامشی است که به دل انسان می نشینه. خدای متعال در قرآن می‌فرماید درباره بیعت با پیغمبر: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. اونهایی که با تو بیعت کردن، ای پیامبر ما، خدای متعال دلهای اینها رو خب می‌دانست که چیه تو دلهای اینها. این بیعت اینها با اون انگیزه صادقانه، این موجب شد که خدای متعال سکینه و آرامش رو بر دلهای اونها نازل کنه. وقتی سکینه بر دلها نازل شد، دغدغه ها از بین خواهد رفت، نگرانی ها از بین خواهد رفت، ناامیدی از بین خواهد رفت. امروز یکی از کارهای مهم دشمنان ایجاد ناامیدی است، تزریق ناامیدی. جوان رو ناامید کنن، پیر رو ناامید کنن، انقلابی سابق رو ناامید کنن، در بخشای مختلف. این آرامش و سکینه الهی امید به انسان میده. این بیعت با پیغمبر اینجوریست. شما امروز وقتی با انقلاب بیعت میکنید و بیعتتون رو تازه میکنید، تجدید میکنید، با پیغمبر بیعت کردید. اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه، با پیغمبر بیعت کرد. خط انقلابی امام رو وقتی شما زنده نگه می‌دارید و نمی‌ذارید مندرس بشود، نمی‌ذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره، این در واقع با پیغمبر بیعت کردید. با پیغمبر که بیعت کردید، اون وقت فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، در یه آیه دیگر، در این آیه فانزل السکینته علیهم، خدای متعال آرامش رو به دلها خواهد داد. وقتی آرامش داشتید، اطمینان قلب داشتید، اون وقت در عرصه مقابله با دشمن دچار حیرت نمیشید، دچار ناامیدی نمیشید، دچار تزلزل نمیشید. امروز بر اساس این سکینه و این آرامش، انسان میتوانه یقین کنه که ملت ایران بر آمریکا و توطئه‌هاش قطعا پیروز خواهد شد. انشاءالله که خدای متعال همه شما رو موفق بداره، همه ما رو در این راه ثابت قدم بداره، ما رو جزو اون سربازانی قرار بده که برای ماندگاری انقلاب تلاش میکنیم و از بذل موجودی خودمون دریغ نداریم. پروردگارا با محمد آل محمد، الطاف و تفضلات خودتو بر این ملت نازل کن، روح مطهر امام را از ما شاد کن، قلب مقدس ولی از ارواح نافده را از ما شاد بفرمید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.